استقامته قبود و پر استقامته.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رئیس جمهور بر عزم دولت برای بهبود معیشت مردم با رفع ناترازی ها در کنار تقویت مناسبات بین المللی.
گامی مهم در مسیر همکاری یک پارچه اقتصادی در منطقه، اتصال شبکه های پرداخت کارتی شتاب ایران و میر روسیه.
تأکید بر آتش‌بس فوری در غزه و لبنان و هشدار درباره پیامدهای نقض حاکمیت ایران و سوریه در نشست ریاض. معاون اول رئیس جمهور: لازمه توقف جنایت صهیونیست‌ها تحت حمایت آمریکا تصمیم قاطع کشورهای اسلامی و عربی است.
و موج انزوای جهانی صهیونیست‌ها حضور حامیان فلسطین در بنادر ترکیه و یونان در اعتراض به پهلو گرفتن کشتی‌های حامل سلاح و مهمات برای رژیم اشغالگر. استقرار 4000 نیروی پلیس در خیابان‌های پاریس در پی نگرانی از پیامدهای حضور تیم‌های رژیم صهیونیستی در رقابت‌های لیگ ملت‌های یوفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور سلام، شب شما بخیر. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من فرشاد جدیدی به همراه خانم خرم‌نیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور رفع ناترازی‌ها در داخل و تلاش‌های دیپلماتیک در عرصه بین‌المللی را جزو گام‌های مؤثر دولت برای بهبود وضع اقتصادی کشور و معیشت مردم توصیف کرد. آقای پزشکیان در دیدار جمعی از اقتصاددانان شیوه فعلی توزیع یارانه‌ها را ناعادلانه خواند و گفت دولت تلاش می‌کند در جلسات مستمر با صاحب نظران حوزه‌های مختلف برنامه‌هایی را برای حل مشکلات اقتصادی و ناترازی‌ها تدوین کند. رئیس جمهور همچنین بر اصلاح ساختارها و روندها تاکید کرد و پرهیز از وارد کردن شوک به جامعه، حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر و شفافیت در لایحه بودجه را از اولویت‌ها و اقدام‌های دولت برای اصلاح روندها و ساختارها دانست. پیش از سخنان رئیس جمهور، تعدادی از استادان و اقتصاددانان دیدگاه‌ها و نظرهای خود را درباره وضع اقتصاد کشور بیان کردند.
شبکه میر روسیه به شبکه بانکی ایران وصل شد. در مراسمی رسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران عامل بانک‌ها، شبکه میر روسیه به شبکه بانکی ایران شتاب وصل شد. با این اتصال هر فردی می‌تواند وجوه خود را از کارت‌های ایرانی به صورت روبلی از خودپردازهای روسیه دریافت کند.
رونمایی از اتصال شبکه پرداخت شتاب به شبکه میر روسیه. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
فصل جدیدی در همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی دو ملت آغاز می‌شود.
گامی مهم در مسیر دلارزدایی و شروعی برای یک جهش در تعاملات بانکی دو کشور با حذف ارزهای واسط مانند دلار و یورو که از 3 سال پیش و در 3 طرح مجزا کلید خورد و امروز نخستین گامش به مرحله اجرا رسید. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
امکان استفاده از کارت‌های بانکی کشور ایران و عضو شبکه شتاب در دستگاه‌های خودپرداز کشور روسیه را برای گردشگران فراهم می‌کند.
حالا دانشجویان و گردشگران ایرانی در روسیه هم می‌توانند هنگام سفر به این کشور و دریافت ارز مسافرتی به جای دلار اسکناس روبل دریافت کنند. آقای کریمی، مشاور رئیس کل بانک مرکزی:
برای 1 ماه علاوه بر اون سهمیه مقرر شده در مقررات ارزی که $500 هست، $500 معادل روبلی هم به مدت 1 ماه اضافه میشه بر اون، و بعد که این سیستم پایدار شد دیگه اون سهمیه ارزی به ارز غیر روبل برداشته خواهد شد.
و هم با نصب یک اپلیکیشن بر روی گوشی‌های همراه خود و تنها با موجودی کارت‌های بانکی ایرانی در روسیه اسکناس روبل دریافت کنند.
این ارز دریافتی از دستگاه مبلغ 500 روبلیه.
آقای کریمی، مشاور رئیس کل بانک مرکزی:
این قابلیتی فراتر از انتظار بود. هم امکان تحریم ناپذیری رو در واقع ما رقم زدیم و هم جهش فناوری ایجاد کردیم.
قرار است در مراحل بعدی امکان استفاده گردشگران دو کشور از کارت‌های بانکی در پایانه‌های فروشگاهی فراهم شود. آقای جلالی، سفیر ایران در روسیه:
یکی از کارهای بسیار بزرگی هم که میشه ما انجام دادیم جذب گردشگران روسی به داخل کشورمون هست. البته الان در این حوزه هم پیشرفت‌های خوبی انجام شد، ولی ظرفیت‌هامون بسیار بیشتر میتونه باشه.
طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی، قرار است این طرح در کشورهایی که با ایران دارای تعاملات گسترده اجتماعی هستند الگو برداری شود.
به عنوان مثال عراق، افغانستان، ترکیه.
در حال حاضر دارندگان کارت‌های شتاب بانک‌های رفاه، ملت، تجارت و پاسارگاد می‌توانند از مزایای این خدمات پرداختی بهره مند شوند. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی کشور دستور داد ضمن حمایت از نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی کشور با برهم زنندگان امنیت مردم برخورد کنید. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی گفت تکیه بر توان داخلی و حمایت از فعالان اقتصادی تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور در برابر تحریم‌های ظالمانه دشمنان است.
امنیت این مسئله بسیار 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 مهم است.
دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی برای برخورد با برهمزنندگان امنیت مردم:
از همه بخش‌های قضایی میخوام که ضمن دفاع کامل از مأموریت‌های نیروهای نظامی، انتظامی، پرونده‌هایم که در این داستان تشکیل میشه، میگم با توجه به شرایط زمان سرعت و دقت داشته باشند.
آقای محسنی اژه‌ای در دستور کار بعدی نشست شورای عالی قضایی به حمایت از تولید کنندگان و رفع موانع تولید تاکید کرد.
این مسئله اولویت کشور خب یه الزاماتی داره. یکی از الزامات اولش اینه که همه قوا، همه مردم، مخصوصا قوای سگانه، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، ما هم این رو از مسائل اولیه کشور بدانیم.
اما در بخش بعدی نشست، آقای بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارشی داشت از فناوری‌های الکترونیک برای ثبت اسناد.
فناوری سازمان با کمک شرکت‌های طرف قرارداد که عمدتاً شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، موفق شد 24 خدمت سنتی و دستی را به خدمت الکترونیک تبدیل نماید.
و آقای کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، هم به استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای توسعه هوشمندسازی‌های قضایی اشاره کرد.
انتخاب هوشمند کارشناس رو داریم که بر اساس شهر و صلاحیت حدوداً 50% کارشناسی از این مسیر داره میره. سامانه هوشمند استعلامات مالی رو داریم که تمامی اموال شخص رو هم در اجرای حکام هم پرونده‌های احصار داریم شناسایی می‌کنی. حدوداً 1,200,000 پرونده از این مسیر شناسایی شدن. سامانه اطلاعات مؤثر افراد یه سیستم هوشمنده که به قاضی کمک می‌کنه افراد حرفه‌ای مثل مراجعینی که به کرات عنوان شاهد یا کفیل حاضر شدن یا مجرمین عرقی خطرناک رو به قاضی معرفی کنه.
ملیحه فجمان، خبرگزاری صدا و سیما.
محکوم شدن جنایت تروریست ها در شهادت 5 نیروی بسیجی بومی بلوچ در سراوان. مردم و علمای استان های مختلف تاکید کردند این اقدام های کور دشمنان تأثیری بر پیوندها و وحدت شیعه و سنی نخواهد داشت.
پیگیری سوء استفاده رژیم صهیونیستی و آمریکا از فضای عراق علیه ایران محور دیدار و مذاکرات دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور امنیت ملی عراق. در دیدار آقایان احمدیان و العرجی همچنین توافق امنیتی تهران بغداد بررسی شد و دو طرف بر تسریع روند اجرای بندهای توافق مذکور به ویژه ممانعت از حضور و فعالیت تروریست‌ها در خارج از مرزهای غربی کشور تاکید کردند. دو توافق نمودند با تکمیل و تعمیم این توافقنامه امنیتی سایر تهدیدات مشترک از جمله تهدیدات نظامی و امنیتی و اقتصادی را هم پوشش دهند. پیش از این مشاور امنیت ملی عراق همچنین با فرمانده کل سپاه دیدار و گفتگو کرد. سلشگر سلامی و قاسم العرجی در این دیدار درباره روابط دو جانبه و جزئیات توافقنامه امنیتی مشترک میان دو کشور و اهمیت کنترل مرزهای رسمی دو کشور و تاکید بر عدم استفاده دشمنان از فضای کشور عراق گفتگو کردند. فرمانده کل سپاه هم از روابط دو جانبه و برادرانه دو کشور و حمایت دولت اقلیم کردستان عراق از اجرای توافقنامه امنیتی و کمیته عالی ناظر بر اجرای این توافقنامه تقدیر و تشکر کرد. مشاور امنیت ملی عراق همچنین با سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه هم دیدار کرد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. در پایان دومین اجلاس کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب درباره تحولات غزه و لبنان که به پیشنهاد کشورمان در ریاض تشکیل شد، پیشنویس قطعنامه این اجلاس صادر شد. در این قطعنامه ضمن هشدار درباره پیامدهای نقض حاکمیت سوریه و ایران آمده است، قدس شریف خط قرمز ملت‌های مسلمان است.
ریاض، دومین نشست اضطراری سازمان همکاری‌های اسلامی و اتحادیه عرب، نشستی با حضور بیش از 50 تن از سران این کشورها، با پیشنهاد و پیگیری جمهوری اسلامی ایران و با هدف رایزنی برای پایان دادن به تجاوز و کشتار مردم مظلوم غزه و لبنان و امداد رسانی به آوارگان. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، نماینده کشورمان در این نشست بود و در سخنرانی که در این نشست داشت، بی تفاوتی در برابر ظلم و تجاوز را قصور اخلاقی دانست و گفت این باعث جریتر شدن جنایتکار می شود.
اقدام جمعی ما باید گامی مؤثر در مسیر تحقق سه هدف اصلی زیر باشد. یک، توقف جنایات رژیم اشغالگر. دو، انجام تدابیر لازم جهت اطمینان از عدم تکرار این جنایات. سه، جبران مناسب خسارات وارده به مردم فلسطین و لبنان به واسطه جنایات رژیم اشغالگر.
آقای عارف گفت کشتار بیش از 50,000 نفر انسان بیگناه که عمدتاً زن و کودک هستند با حمایت آمریکا در حال انجام است و در چنین شرایطی کشورهای عربی و اسلامی مسئولیت سنگینی بر عهده دارند تا تصمیمی قاطع بگیرند.
راهکاری که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برگزاری یک همه پرسی در میان تمامی فلسطینیان بر اساس هر فلسطینی، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، یک رأی پیشنهاد داده است، به نظر می رسد کماکان تنها راهکار دموکراتیک برای حل و فصل دائمی موضوع فلسطین و بازگرداندن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین باشد.
و معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنرانیش خطاب به سران کشورهای اسلامی گفت تلاش برای برقراری آتش بس فوری و اقدام برای بازسازی زیرساخت‌های حیاتی غزه و لبنان حداقل کاریه که کشورهای اسلامی باید انجام بدن. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
ولیعهد عربستان با محکوم کردن شرارت رژیم صهیونیستی علیه ایران از این رژیم خواست به حاکمیت ایران احترام بگذارد. محمد بن سلمان در نشست فوق‌العاده عربی اسلامی در ریاض نسل‌کشی در نوار غزه و تجاوزات به لبنان را محکوم کرد و آتش‌بس فوری را در غزه و لبنان خواستار شد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم در این نشست خواستار اجرای قطعنامه شورای امنیت برای توقف تجاوز رژیم صهیونیستی و ارسال کمک به نوار غزه شد. محمود عباس همچنین گفت باید طرح‌های رژیم صهیونیستی برای جدا کردن نوار غزه از قدس رد و شهرک‌سازی در کرانه باختری متوقف شود. نجیب میقاتی نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان هم با اعلام اینکه این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی با بحران تاریخی سرنوشت‌ساز و بی سابقه ای روبروست، خواستار توقف فوری این تجاوزات و برقراری آتش‌بس فوری شد. رئیس جمهور سوریه هم در نشست ریاض اولویت کنونی را توقف جنگ و کشتارها، نسل و پاکسازی نژادی دانست. بشار اسد با تاکید بر لزوم اقدام عملی برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی خواستار تعیین سازوکارها و اهدافی در این زمینه شد.
جمهوری اسلامی ایران به روند آتش‌بس در غزه و لبنان کمک می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با همتایی لبنانی خود با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، مردم، دولت و مجلس شورای اسلامی ایران از لبنان حمایت می‌کنند گفت امروز محور شما هستید و در صحنه سیاسی لبنان در مرکز گفتگوهای مربوط به آتش‌بس و رسیدگی به جنگ زده‌ها قرار دارید و مورد حمایت ما و محور مقاومت هستید. آقای قالیباف افزود بر اساس توافق‌هایی که در زمان شهید سید حسن نصرالله نیز صورت گرفته بود کمک می‌کنیم تا روند آتش‌بس پیش برود. نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم در این گفتگوی تلفنی با قدردانی از اهتمام رئیس مجلس شورای اسلامی به مسائل لبنان از جمله سفر به لبنان گفت صهیونیست‌ها در حال ارتکاب جنایت‌های شبیه غزه در جنوب لبنان یعنی زاهیه جنوبی بیروت و منطقه بقا هستند، اما این اقدام‌ها موجب نمی‌شود که مقاومت به ایستادگی و مبارزه خود ادامه ندهد و با ارتکاب قدرت ایمان و توانمندی‌هایمان ان شاء الله بر دشمن پیروز می‌شویم.
مقاومت اسلامی لبنان یک پایگاه نظامی را در جنوب شهر اشغالی صفت در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف حمله موشکی قرار داد. پیشتر هم کانال 12 ابری از شلیک 10 موشک از لبنان به صفت خبر داده بود. تجمعات نظامیان صهیونیست و مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی هدف دست کم 90 موشک مقاومت قرار گرفت. در پی این حملات چند صهیونیست زخمی شدند. به ساختمان‌ها و خودروها خسارت‌هایی وارد شد و در برخی مناطق آتش‌سوزی‌هایی رخ داد. ارتش رژیم صهیونیستی از آن کرده در نبردهای 24 ساعت گذشته در جبهه لبنان 15 نظامی این رژیم زخمی شدند. تجاوزهای روز دوشنبه صهیونیست‌ها به مناطق شرقی و جنوبی لبنان به شهادت و زخمی شدن چند شهروند لبنانی منجر شد. محمد عفیف مسئول رسانه‌ای حزب الله اعلام کرد رژیم صهیونیستی پس از 45 روز نبرد نتوانسته حتی یک روستا را در جنوب لبنان اشغال کند. با تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی و حمله به صلح‌بانان سازمان ملل، وزارت خارجه لبنان اعلام کرد از این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است.
گردان‌های ضدالدین قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد با راکت ضد تانک به 15 نظامی صهیونیست در شمال غزه حمله کرده و تمامی آنها را به هلاکت رسانده است. در این حمله که در بیت لاهیا در شمال غزه روی داد، نیروهای مقاومت پس از شلیک راکت با نارنجک و سلاح‌های سبک به سوی این نظامیان شلیک و از هلاکت آنها اطمینان حاصل کردند. همزمان در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه دست کم 4 تن شهید و 30 نفر زخمی شدند. خبرهای از این اردوگاه ها کیست؟ اشغالگران مردم را محاصره کردند و بمباران همراه با پیشروی تانک ها در این منطقه ادامه دارد. در جبالیا، بیت لاهیا و بیمارستان کمال عدوان هم رسانه ها از حملات توپخانه‌ای شدید خبر دادند.
اعتراض‌های مردم در سراسر دنیا به ادامه نسل کشی در غزه و کشتار غیر نظامیان در لبنان ادامه دارد. در آلمان و هلند تجمع اعتراضی مردم با خشونت پلیس سرکوب شد. معترضان به ادامه نسل کشی در غزه با تجمع در میدان آمستردام شعار فلسطین را آزاد کنید سر دادند و ادامه حملات به فلسطینیان را محکوم کردند. تجمع‌های مشابهی هم در مغرب، کره جنوبی و انگلیس سر حمایت از فلسطین برگزار شد. از سوی دیگر اعتراض مردم ترکیه و یونان به عبور کشتی‌های آلمانی حامل سلاح و مهمات به مقصد رژیم صهیونیستی از بندرهای این کشورها ادامه دارد.
ادامه اعتراضات در ترکیه و یونان به سیاست‌های آلمان در حمایت از رژیم صهیونیستی. در چند روز گذشته جمعی از حامیان فلسطین در ترکیه و یونان به کشتی‌های آلمانی حامل سلاح و مهمات به مقصد رژیم صهیونیستی در بنادر استانبول و مرسین و بندر پیروس آتن هجوم بردند. پس از هجوم جمعی از جوانان ترکیه‌ای به کشتی آلمانی حامل سلاح و مهمات به مقصد رژیم صهیونیستی در بندر استانبول، حامیان مقاومت فلسطین مقابل کنسولگری آلمان در استانبول هم در اعتراض به سیاست‌های این کشور در حمایت سیاسی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی تجمع کرده و شعارهای ضد صهیونیستی سر دادند.
اسکری مهمات تاشیان گمیرین.
دادن مجوز به عبور کشتی‌های حامل سلاح و مهمات از بندر ترکیه به مقصد رژیم صهیونیستی به منزله شراکت در جرم نسل‌کشی توسط این رژیم جنایتکار در غزه و لبنان است. ما به عنوان جوانان ترکیه هر گونه چشم‌پوشی در قبال کمک رسانی به صهیونیست‌ها را تحمل نخواهیم کرد.
مردم ترکیه در یک سال گذشته به طور جدی خواستار توقف روابط اقتصادی و تجاری کشورشان با رژیم صهیونیستی بودند. حالا علاوه بر ترکیه، مردم اروپا هم به پویش نه به هر گونه روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی پیوستند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای ترکیه و شرق اروپا، آنکارا.
اقدام‌های گسترده پلیس فرانسه برای برگزاری مسابقه با تیم فوتبال رژیم صهیونیستی. یک هفته پس از درگیری طرفداران تیم صهیونیستی با مردم آمستردام، پلیس فرانسه از استقرار 4000 نیروی پلیس همزمان با مسابقه‌های فوتبال در پاریس خبر داد. رئیس پلیس فرانسه همچنین تهدید کرده تماشاچیان اجازه حمل و استفاده از پرچم فلسطین در ورزشگاه دو فرانس را نخواهند داشت. این مسابقه در چارچوب لیگ ملت‌های یوفا برگزار و گفته می‌شود امانوئل مکرون هم قرار است به تماشای این مسابقه برود. با این حال شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای از هواداران تیم اسرائیل خواست از به همراه داشتن نمادهای این رژیم و حضور در استادیوم پاریس خودداری کنند. هفته گذشته طرفداران یک باشگاه رژیم صهیونیستی در هنگام برگزاری یک مسابقه در آمستردام با سر دادن شعارهایی تحریک‌آمیز علیه فلسطین و اعراب پرچم فلسطین را پاره کردند و با حامیان فلسطین درگیر شدند. پلیس هلند نزدیک به 60 نفر از جمله 2 کودک را بازداشت کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت آنچه در نهایت برای ایران مهم است، عملکرد آمریکا در قبال منطقه غرب آسیا و ایران است.
طی 4 سال گذشته سیاست خصمانه دولت آمریکا متاسفانه علیه ملت ایران تداوم داشت و دولت آمریکا موفق نشد به اون وعده‌ها یا ادعاهایی که در جریان کارزار انتخاباتیشون گفته بودن جامعه عمل بپوشونن. در رابطه با مذاکرات برجام، در رابطه با مباحث دیگه‌ای که مطرح کرده بودن، و به نظر من مهمتر از اون عملکرد دولت آمریکا در رابطه با امنیت و ثبات منطقه است، مشخصا در رابطه با نسل‌کشی در غزه و تجاوزات رژیم صهیونیستی در لبنان.
س سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رئیس جمهور اوکراین به صراحت اعلام کرد ایران موشکی به روسیه نداده است گفت این موضوع به وضوح نشان داد که ادعاهای غرب برای تحریم ایران چقدر سست و متناقض است. آقای بقایی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها ادعای مشابهی را درباره فرستادن موشک ایران به روسیه مطرح کردند افزود ما از ابتدا گفته بودیم این تحریم‌ها غیر قانونی است. آقای بقایی همچنین با اشاره به سفر آینده مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران تاکید کرد آژانس باید بدور از فشارهای سیاسی و پزاسازی‌های دیگران به صورت مستقل و حرفه‌ای عمل کند. سخنگو درباره سفر مشاور امنیت ملی عراق به تهران نیز گفت ایران به تمامیت ارضی خود حساس است و بغداد نامه اعتراضی را درباره سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از آسمان این کشور نزد سازمان ملل ثبت کرده است.
مجلس ژاپن رئیس حزب لیبرال دموکرات را بار دیگر به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب کرد. نخستین بار در 30 سال گذشته بود که رأی‌گیری در مجلس به دور دوم کشیده شد. نخست وزیر جدید ژاپن پیش از این از آمریکا به علت برخی سیاست‌های اقتصادیش در تعامل با توکیو انتقاد کرده بود. شیگرو ایشیبا نخست وزیر جدید ژاپن.
اخیراً آمریکا تمایل دارد توافقات و تهدیداتی را حتی روی متحدانش تحمیل کند. این موضوع نه تنها در مورد کشورهای ناتو بلکه اکنون در مورد ژاپن نیز صادق است. من سوال میکنم آیا این واقعا یک رویکرد عادلانه است؟ این موضوع باعث میشود اعتماد دو جانبه از بین برود.
روزنامه واشنگتن پست آمریکا در حالی از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور منتخب این کشور و رئیس جمهور روسیه خبر داد که سخنگوی کرملین آن را تکذیب و گفت این خبری از اساس دروغ است. واشنگتن پست ادعا کرده دونالد ترامپ در گفتگو با ولادیمیر پوتین درباره حل و فصل سریع جنگ اوکراین ابراز علاقه کرد. ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی خود با انتقاد از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی سنگین واشنگتن از کیف گفته بود به جنگ اوکراین پایان خواهد داد. از آغاز جنگ آمریکا به اوکراین بیش از 174 میلیارد دلار کمک مالی و تسلیحاتی کرده است.
آخرین خبرهای جهان ورزش با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران دیشب در اولین دیدارش در جام جهانی در شهر سالائوی بارسلون با نتیجه 4-0 ونزوئلا را شکست داد. در این دیدار برای شاگردان علی رعدی، حسین تیزبر 2 گل و عباس ترابی و مسلم مهرابیان هر کدوم 1 گل به ثمر رسوندند. تیم فوتبال 7 نفره کشورمون در دومین بازیش چهارشنبه از ساعت 17:30 مقابل ایرلند جنوبی قرار میگیره. تیم ملی فوتبال ایران در گروه 4 رقابت‌های جهانی با تیم‌های ونزوئلا، آلمان و ایرلند جنوبی هم گروهه. تیم ملی فوتبال کشورمون دیشب با پروازی اختصاصی راهی لاوس محل برگزاری بازی با کره شمالی شد. مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و علی قلی‌زاده به علت دیدارهای باشگاهی در اروپا و مهدی قائدی به دلیل مشکلات شخصی به اردوی تیم ملی در لاوس ملحق میشند. تیم ملی فوتبال کشورمون در هفته 5 از مرحله 3 انتخابی جام جهانی 2026 24 آبان میزبان کره شمالی خواهد بود. یورگن لوکادیا بازیکن سابق پرسپولیس از پرداخت غرامت به سرخپوشان معاف شد. دیوان داوری ورزش رأیش رو در پرونده لوکادیا صادر و اعلام کرد با وجود اینکه فسخ قرارداد این بازیکن هلندی غیر موجه بوده اما پرسپولیس ضرری از این بابت متحمل نشده و این بازیکن از پرداخت غرامت معاف. سازمان لیگ فوتبال با درخواست باشگاه استقلال مبنی بر تغییر زمان مسابقه این تیم با مس کرمان در مرحله 1/16 جام حذفی به خاطر فاصله کم این دیدار با مسابقه تیم‌های ملی ایران با قرقیزستان در انتخابی جام جهانی 2026 موافقت کرد و تیم‌های استقلال و مس به جای اول آذر 21 آذر به مسافه هم خواهند رفت. کمیته انضباطی فدراسیون وشو همتی، خورشیدی، موسوی، فرهادی، ریگی، عبداللهی و نصیری 7 ملی‌پوش خاطی در مسابقات آسیایی ماکائو رو 2 سال از هر گونه فعالیت ورزشی محروم و به پرداخت 50 میلیون تومان جریمه محکوم کرد. سید محمد امین طباطبایی و پرهام مقصودلو به ترتیب با ایستادن در مکانهای 4 و 6 به کار خودشون در رقابت‌های شطرنج آزاد چنای هند پایان دادند. دومین دوره مسابقات شطرنج آزاد چنای هند از 15 آبان با حضور 8 استاد بزرگ جهان آغاز و در 7 دور برگزار شد. و فدراسیون هندبال آسیا از عاطفه مظفری و فرناز مظاهری به عنوان داور و لیلا شفایی به عنوان ناظر در 20مین دوره مسابقات قهرمانی زنان آسیا دعوت کرد. این مسابقات از 12 تا 20 آذر به میزبانی هند برگزار خواهد شد. سپاس از توجهتون.
با فعالیت سامانه باریستا در بخشای غربی مناطق شمالی کشورمون، بارندگی ها رو که ساعت‌های آینده انتظار داریم در مناطقی از استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همینطور برای زنجان، گردستان، همدان، کرمانشاه، بخشای از استان ایلام، مناطقی از استانهای گیلان، مازندران، قزوین، البرز، تهران شاهد بارش باران برای ساعت‌های آینده به همراه اون رعد و برق و وزش باد باشیم. به همراه بارندگی ها در مناطق مرتفع و